أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث لنا رسولا يكون رحمة للعالمين فخاطبه الرحمن لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. فنسأل الله أن يصلي على رسوله الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرضين محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون. إن شاء الله برای جلب نظر صاحب الزمان و عنایتشون به جلسمون برای برکت مطالب و یادگیریمون صلوات ختم. یه سوال بزرگ همیشگی برای کل بشر هست که بعضن دنبال پاسخ هستند، بعضن به دنبال غفلت از این سوال هست. ما داریم چیکار میکنیم؟ ما با عمرمون توی این دنیا داریم چیکار میکنیم؟ وقتمونو در چه راهی داریم میذاریم؟ چه جوری زندگی میکنیم؟ باید وظیفه شناس خوبی باشیم. نمیشه کلی گفت، نمیشه ببخشید مستاقی گفت که باید این کار رو انجام بدی. باید وظیفه شناس خوبی باشی. جلسه که خدمتتون هستیم به یاد امام صادق علیه السلام برپا شده، نگاهی میکنیم ایشون کی هستن؟ یکی از ائمه ما. خب اعتقاد راسخ ما و قلبی ما و حتمی ما که درست هم هست اینه که تمام معصومین از نوری واحد هستند و هر کاری که یه معصوم انجام داده اگر معصوم دیگه ای هم بود همونو انجام میداد. سوال: چطور میشه که جد امام صادق در شرایط خیلی بد، در شرایطی که در ضعیفترین حالت شاید دارن به سر میبرن، قیام میکنن علیه خلیفه جور، علیه طاغوت می جنگن، اما چرا امام صادق کلاس درس و وعظ برپا می کنه؟ مگه اینا یکی نیستن؟ مگه یزید طاغوت نبود و مگه منصور هم طاغوت نبود که لعنت خدا بر هر دوشون؟ سوال اینجاست: چرا تفاوت فعل و عمل ما میبینیم؟ جوابش همینه که عرض شد. باید وظیفه شناس باشی، بفهمی کجا چی کار انجام بدی. قرآن میگه شما بهترین امت هستید. به کی میگه؟ که خارج شدید از مردم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. چرا؟ کی چنین صفتی داره که بهترین امته؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. امتی که این صفت را داشته باشه بهترین امته. نگفته به جنگ حتما، نگفته کلاس درس حتما، باید امر به معروف بکنه و نهی از منکر. قالبش رو باید در زمان و مکان مناسب تشخیص بده، وظیفه شناس خوبی باشه، ولی بیکار نشینه، بالاخره امر به معروف و نهی از منکر انجام بده. اگر که به کار دیگه غیر از این مشغول بشه به لغو دچار شده، داره کار بیهوده انجام میده و از دایره ایمان متاسفانه خارج میشه. و وقتی کسی از دایره ایمان خارج شد چی میشه؟ از دایره فلاح. فلاح یعنی چی؟ رستگاری. رستگاری. مرحبا به ناصرنا و امیر کافی. از دایره فلاح و رستگاری خارج میشه، رستگار نمیشه. خیلی من نقشه راه و مبتدی اولیه دادم دست شما. ما در ولایت و در تاریخ ائممون باید نظر بکنیم تا نوع امر به معروف و نهی از منکر رو در مقاطع زمانی مختلف یاد بگیریم، چون که پدیده هایی که روبروی ماست روبروی اونا هم بوده، دشمنایی که روبروی اونا صف کشیدن روبروی ما هم صف کشیدن. منظور اینه که حیله هایی که اونا باش درگیر بودن ما هم باش درگیریم. چه راهی بهتر از امر به معروف و نهی از منکر از اون راهی که معصوم انجامش داده؟ ما شک میکنیم آقا چجوری باید کار بکنیم، چجوری امر به معروف و نهی از منکر بکنیم؟ شرایط پیچیده است، نقشه ها پیچیده است، کاری نداره. الگو و اسوه حسنه برای شما ارائه شده. شما باید چی باشی؟ برای اینکه یکی از صفات مؤمن رو داشته باشی ابتدا راسخ در علم بشی. راسخ میدونی یعنی چی؟ این سپاه دوربین تصور بکنید، این الان روی زمین قرار گرفت. اگر یه متر کندی رفتی پایین و این پایه رو توی زمین قرار دادی، خاک ریختی دورش، این محکم محکم شد، این شد راسخ. در علم باید راسخ بشی اول تا بتونی صفات مؤمنین رو انجام بدی، بهترین امت بشی، امر به معروف و نهی از منکر بکنی. با جهالت نمیشه امر به معروف و نهی از منکر درست انجام داد. سوال ما اینجا اینه، چقدر ما عن اللغو معرضون هستیم؟ چقدر کارایی که انجام میدیم با برنامه برای امر به معروف و نهی از منکر؟ همش دنبال موج سواری هستیم. موج سواری، یا موجی ایجاد شده، حالا طرف نگاه میکنه لب ساحل نشسته، نگاه میکنه آقا ببینیم کجا موج خوبی میاد، اول بررسی میکنه ببینه موج خوب کجاست، سواحل فلانجا، میره اونجا. برای چی؟ سرگرمی، وقت تلف کردن. اینجوری بخوام بگم، میره میشینه تا یه موج بیاد، وقتی موج میاد آقا بدو 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 موج سواری کنه، بعدش هم همین موج سرنگونش میکنه، اما دوباره میاد لب ساحل دوباره میشینه تا موج بعدی. همش دنبال اتفاقی هستیم که بریم ازش موج سواری، ازش سواری بگیر. اما خودمون چقدر دنبال ایجاد موج هستیم؟ امر به معروف یعنی موج نیک ایجاد بکنی توی جامعت، و نهی از منکر یعنی موج باطل رو بشکنی. چقدر ما موج ایجاد میکنیم؟ همش دنبال موج سواری هستیم. چرا؟ چون که عن لغو معرضون نیستیم، پامونو متاسفانه از دایره ایمان داریم میذاریم بیرون. حالا سوال، گفتیم باید چی کار بکنیم تا بتونیم موج ایجاد بکنیم؟ همین چند دقیقه پیش گفتم، نه پایه دوربین، راسخ در علم بشیم. امام صادق در زمان خودشون رسوخ در علم برای جامعه ایجاد کردن. امر به معروف و نهی از منکر در اون زمان رسوخ در علم بود. در زمان امام حسین علیه السلام جامعه میدونست، جامعه دوروبر امام حسین حتی میدونستن، خیلی از صحابی بودن، صحابی رسول الله، اما گفتیم مقام امامت رو درک نکرده بودن. جامعه نیاز به سیلی محکم داشت. دیدی رفیق دیو هزیون میگه از خواب میپره، به قول معروف مشوشه، نمیدونه داره چی میگه، هرچی بهش میگی آروم باش نمیفهمه. علی چی داری میگی؟ نمیفهمه. یهو میزنی تو گوشش، سکوت میکنه. جامعه زمان امام حسین نیاز به یک سیلی محکم داشت، چون داشت تخت گاز به سمت دره میرم. خود امام حسین علیه السلام دلیل قیامشون چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر و چی؟ اصلاح امت جدم، راه امت جدم رو اصلاح بکنم. اینا دارن کج میرن، دارن به مسیر شیطان میرن. داره که حتی در زمان امام حسین توی تاریخ داریم که وقتی صحابی پیامبر میمردن، برای اینکه ارثشون رو تقسیم بکنن باید تبر می آوردن که چی؟ طلای اینا رو خرد بکنن با تبر تقسیم بکنن، مقدار طلایی که اینا از خودشون جا گذاشته بودن. 40 سال انقلاب کردید، چه اتفاقی افتاده؟ داماد فلانی فساد داره، خواهرزاده فلانی فساد داره. میگیم ببخشید این که ما هستیم. خود پیامبرم 23 سال نبوت کرد، وقتی که مرد یه چند سال گذشت، امتش صحابی تلاشونو با تبر خورد میکردن و زیادم بودن از این دامادها، از این خواهرزاده ها توی صحابی، نه از خود پیامبر زیاد بودن پدر زنها و خیش و قوما، عموها. تبت یدا ابی لهب و تب. ابو لهب کی بود؟ عموی پیامبر بود. تعارف ولی خدا باش نداره، به واسطه عملی که انجام میده مجازات هم میشه. مگه ما فقط نگاهمون نوکبینی و یه سری فرده؟ دنبال اصلاح جامعه هستیم، جامعه به سمت الهی بودن بره. ولی من سوالم از اون کسی که میگه 40 سال انقلاب شده چقدر حرف میزنید اتفاقی ما نمیبینیم، سوالم اینه، تو چی کار کردی؟ دقیقاً من از شما طلبکارم، تو چی کار کردی؟ سر قدیمی ها، اونایی که 40 سال پیش بودن، اتفاقاتی ها رقم زدن بالاست. چرا؟ چون کاری کردن، اتفاقی رقم زدن، یه قدم و جهش بزرگ به سمت خدا برداشتن. تو چی کار کردی؟ اون جامعه‌ای که پیامبر درست کرد، داد دسته امت با ولی، اگر اینا نرفتن سمت ولی، گناه ولیه، گناه دینه، مسیر خدا اشتباست. طرف دیدن که داره بارون میاد، آب داره از پشت بوم کج میریزه، صاف نمیره پایین، چون قدیمی ها جوری درست میکردن این ناودونا رو، چی؟ صاف از توی دیوار میومد پایین، پایین میریخ میرفت حالا توی جایی که تعبیه کردن، چایی بود، هر چیزی بود. اما این دید کج داره آب میریزه وسط کوچه، هر کسی رد میشه، میریزه به بدنش، سرش، صورتش، بالاخره خوشایند نبود دیگه. رفتن در زدن خونه طرف، گفتن آقا این ناوتون کجه؟ گفت نخیر، آب کجه. گفتن آقا ناوتون کجه؟ گفت نخیر، آب کجه. ناودونو کج درست کرده، بناشو اشتباه گذاشته، اشکال میگیره به ورودی، به اون اتفاق. طرف توی زندگیش و توی جامعهش اصلاحی اتفاق نمیفته، توقع داره همینجوری نصیبش بشه، خودش بنا رو اشتباه گذاشته. رفته بودیم مدرسه یکی از دوستان، اسم نمیبرم، چند تا مدرسه رفته بودیم، یه حالا خاطراتی اتفاق افتاد، یکیش اینه که خدمت بزرگواران الان میگم، کسی اومد با توپ پر پیش ما، گفت که آقا جون، همین موضوع 40 سال و اینا رو پیش کشید، گفت اتفاق نمیفته و فلان و بسار. بعد گفت که آقا چجوری ایمان کسب میشه؟ شما آیات قرآن رو خوندید؟ گفت بله، تا حالا آیات مربوط به محبت و لطف و عدالت رو برای شما خوندم. گفتم نه، آیات قرآن رو همشو کامل، دقیق، وافی و کافی خوندی؟ گفت نه، من به مقدار نیازم خوندم. گفتم مقدار نیاز شما این بوده که بری یه سری آیات رو پیدا بکنی که بخوای ثابت بکنی آب کجه، خدشه وارد بکنی، بناتو اشتباه گذاشتی. یه وقتی یکی میره پیش قرآن، میگه آقا جون من شاگردم، شما استادی، کلام خدایی، هر چی بگی درسته، از الف تا واف، ببخشید یه باریکن، از الف تا یه، اول آخر، هر چی که بگی درسته. من اومدم زانوی شاگردی زمین زدم پیش محضر کلام قرآن یاد بگیرم اصلاح بشم. یه وقتی نه، میری سمت قرآن، خب ببینیم قرآن چی میگه مطابق نظر ما باشه، ببینیم خدا هم چی گفته. بعد یه سری آیاتو میخونیم، نه اینا که قبول ندارم، آها این خیلی گل گفته. چرا گل گفته؟ چون که منم اینو میگم، مورد تایید منه. لذا میگی که همین قرآن میبینی همون جوری که اضافه میکنه ایمان یه سری افراد رو، یه سری هم رو گمراه تر میکنه، به گمراهیشون اضافه میکنه، چون میره آیات قرآن رو میخونه که چی؟ بذار اصلا قرآن بخونم. میگه سوره انفال آیه 2، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا و على ربهم يتوکلون. مؤمنین، کسایی که به رستگاری میرسن، کسایی هن که وقتی آیات قرآن براشون میخونی قلبشون دگرگون میشه، تکون میخوره و ایمانشون اضافه میشه. اون طرف نرفته بود که ایمان کسب بکنه از قرآن، رفته بود تأیید بگیره برای نظرات خودش، رفته بود فقط ببینه قرآن هم چی میگه. با نگاه نقدی، میگن آقا نگاه نقادانه داشته باشید، به همه چیز میشود نقد کرد، حتی نعوذ بالله قرآن، حتی نعوذ بالله امام زمان. این دیدگاه که آب کجه به اینجا هم میرسه، به این مسیرهای باطل هم میرسه. اما من بهش گفتم شما گفت نه، من به مقدار گفتم خیلی خوب، ایمان همینجوری از هوا تنفس بکنی بهت نمیرسه، باید یه سری افعالی انجام بدی، اعمالی انجام بدی، ایمان بهت درسه. شاهد مثال از قرآن، سوره توبه آیه 105، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون فستردون الى عالم الغیب و شهادت فینبئکم بما کنتم تعملون. باید اینایی که میخونی عمل بکنی، بری به سمت عمل، عمل انجام بدی، خدا چی؟ غیبم بهت بده. من روی فکراتون حساب وا کردم، اینقدر غیب همون هدایته، هدایت همون مسیر ایمانه. اینجوری من بهتون بگم، چرا طرف مثلا میگه آقا من نمیدونم یه اتفاقی افتاد جوابشو میدونستم، یه سوال اعتقادی برام پیش اومد اما جوابشو میدونستم، نه جایی مطالعه کرده بودم نه هیچ، به واسطه اعمالی که انجام دادی خدا هدایت نصیبت کرد. هر چی میخوای این هدایت و ایمان بیشتر باشه، عمل بیشتر باید انجام بدی. در مورد عمل صحبت فراوون انجام دادیم. اما خیلی طرف عجیب بود، یعنی به شدت دیدم هر چی ما صحبت میکنیم این پذیرش نداره. بعد امروز جواب سوالمو گرفتم با این آیه و اتفاقی که افتاد. رفتیم مسجد نماز بخونیم، نماز ظهر، دیدیم که دو تا دانش آموز عقب مسجد نشستن، دارن اونا یه مسئله حل میکنن، هر چیزی چیزی مینوشتن، به نظر میومد مسئله حل کردن یا همچین چیزایی. گفتیم خیلی خوب، الان دیگه نماز برپا میشه، میان نماز میخونم. بعد نماز برپا شد نیومدن، نماز خونده شد یک رکعت نماز جماعت شرکت نکردن در پنج قدمی صفهای نماز جماعت. بعد از نماز رفتم پیششون، همچنان گفتم که شما که اومدید مسجد دارید درس میخونید، از فضای مسجد دارید استفاده میکنید، کار خوبی هم دارید انجام میدید در جای خودش. بعد همینجوری که داشتم حرف میزدم دیدم این پسره یکیشون خیلی چهرش آشناست، یادم اومد همونه. گفتم وقت اذان بیاد نماز بخونید. یه نگاهی کرد، لبی ورچید، برای اینکه دید همه دارن نگاه میکنن، برای اینکه ما رو از سر خودش باز بکنه، گفت باشه چشم. همین. ولی میخواستم بهش بگم عزیز من، شما که گفتی چجوری ایمان کسب میشه، قد افلح المؤمنون رستگار میشه مؤمن در صورتی که چی؟ فی صلاتهم خاشعون، نماز بخونه در حالی که خاشع باشه. تو که نماز هم نخوندی، خاشع هم نبودی برای خدا، وقتی اذان برپا شد نرفتی وضو بگیری آماده بشی، تواضع نکردی برای خدا. و ان اللغو معرضون، از لغوم که معرض نبودی. وقتی نماز جماعت داره خونده میشه تو داری مسئله حل میکنی، اینجا این کارت، اونجا لغوه، ازش اعراض نکردی. پس ایمانم که از نمیشه، یه چیز طبیعی هم هست. وقت رو به من دوستان بگن هر وقت که باید تموم بکنم بی زحمت اشاره بکنم. خب اما برگردم سراغ نکته اولم. ما طلبکاریم نسبت به این افراد. شما بزرگترین ناقضای حقوق بشر هستید. چرا؟ چون کاری برای بشر نمی کنید. حق بشر چیه؟ این که امامشو ببینه، این که امامش بالای سرش باشه. حق بشر رو شما دارید نقض می کنید. با چی؟ با اینکه ان لغو معرضون نیستید، با اینکه راسخ در علم نیستید، با اینکه امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید، در یک کلام با اینکه مؤمن نیستید، دارید نقض حقوق بشر می کنید. همینا می بینی ترسوترین هم هستند، همینا می بینی کم توکل ترین هم هستند. خب میدونین چرا؟ از صفات مؤمن چندین آیه مکرر، من آوردم وقت نیست دیگه بخونم، مکرر خداوند متعال میگه باید مؤمن به خدا توکل بکنه. میگه یادتون بیاد وقتی این آیات قرآن آدم میخونه، اصلا میگه برای زمان ماست، برای اون موقع است، از فضا اومده، از میگه خب از خدا اومده طبیعه. میگه یادتون بیاد اون موقعی که دشمنای خدا دورتون کرده بودن و قلباتون به حنجراتون رسیده بود. دیدی میگم قلبم داره میاد تو دهنم، و زنای بدی به خدا میبردید، گمانهای بدی داشتید نسبت به خدا. و ما چیکار کردیم؟ باد تندی فرستادیم دشمنان شما رو، چی؟ مورد قلقم و بساطشون رو خلاصه برچیدیم. در مورد کجاست؟ شما بگو فقط جنگ احزابه، اما من میگم کلیه، حتی تبس. جنگ احزاب اتفاقی که افتاد چی بود؟ دشمنای اسلام همه جا دوره کردن، اومدن دیگه، اومده بودن که تموم بکنن. از همه حزب‌ها و گروه‌ها و با هم همپیمان شده بودن، دوست و رفیق و غریبه، و فقط آقا که نکته مشترک اینا کافی بود که با اسلام مشکل داشته باشن. گفتن بیا دشمنی‌های دیگر رو کنار بذاریم، بیایم اسلام دیگه نابود بکنیم. چیکار کردن؟ اومدن پشت خندق مدتی موندن دیگه. آقا اینا گفتم بابا این جمعیت، این اینا که اصلا، حالا ما یه چاله کندیم، تو وظیفتو انجام دادی، دیگه بقیهشو بسپر دست خدا. میگه اون موقع بود که مدتی پشت این خندق زمین گیر شدن، باد تندی اومد، آذوقه و چادراشونو چی و چی، بالاخره پشتیبانی، چیزایی که یه لشکر نیاز داره، فرستاد و برد. که اون اتفاق افتاد دیگه، جنگی که درد گرفت و دیگه اینا دیدن که آقا کار تمومه و رفتن. میگه یادتون بیاد اون موقع رو. یا یه آیه دیگه میگه چی؟ میگه یادتون بیاد وقتی که شما خبر نداشتید دشمنان براتون برنامه ریختن که بهتون شبیخون بزنن، و خدا باز داشت اونا رو از این کار. این لشکر آقای کارتر رو کی ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردن. شنها مأمور خدا بودن. شما حواستون نبود، داشتید شبیخون میخوردید. خدا بازدارندگی ایجاد کرد و علی المؤمنین فلیتوکل علی الله. باید مؤمن توکل کنه به خدا، وظیفه‌شو انجام بده و توکل بکنه به خدا. بحثم موند، باشه طلبتون برای هفته آینده. اما نکته‌ای که حیفم میاد نگم این که خیلی ها قلباشون به دهناشون رسیده بود، یه سری تهدیداتی که داشت میومد، میگفتن آقا جنگ میشه چنین چنان، هی تشویش توی ذهن مردم. بعد وقتی رهبر ولی میگه چی؟ آقا جنگ نمیشود، اگر مؤمنی اینجا خودتو محک بزن. چون همینجا میگه وقتی که قلبا به دهانها میرسه چی شد؟ اینجا ما اینا رو دوچار یک امتحان خیلی شدید قرار دادیم، تعبیر زلزال داره، یعنی تکون شدید. قلبا به دهانها رسیده بود. اگه میخوای خیال راحت بشه که چجوری هستی این امتحان، آقا گفتن چی؟ گفتن آقا جنگ نمیشه، همونجا باید خیالت راحت بشه. بعدش هم بر فرضم جنگ بشه، قبل از این که ما این حرفم رو بشنویم، ما میگیم چی؟ آقا میگه مگه کم بوده؟ میگه یاد بیارید. بازم حالا میگم آیات خیلی در صفات مؤمنین زیاد آوردم امشب، چون هر کدوم رو بررسی میکردی یکی از یکی خوشگلتر و مطابق حال ما چی؟ میگه که یادتون بیاد اون موقعی که پست بودید از نظر تجهیزات نظامی، ما رعب و وحشت تو دل دشمنتون ایجاد کردیم. در جنگ بدر کفار اومدن گفتن آقا میریم جنگی که شکست هیچی توش نیست، هیچ شکستی توش نیست، بشکه های شراب و چی و چی همراه خودشون آورده بودن که آقا خیالشون راحت بود که میرن میجنگن سریع تموم میکنن کارو، بعد جشن میگیرن. ولی ما شما رو پیروز کردیم. میگه یادتون بیاد اذله بودید، پست بودید از نظر تجهیزات نظامی و تعداد، اما ما رو با وحشت تو دل دشمنتون انداختیم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این نگاهیه که ما باید بهش برسیم. حتی وقتی هم که ما تجهیزات داریم، ما وقتی پشت به خدا دادیم، توکل به خدا کردیم، ترسی نداریم. بعدم گفته شد آقا جون جنگ نمیشه. بعد من خیلی جالب بود، گفتم دیگه خیلی خوب، این صحبت از دهان مسئولین ما بیرون نمیاد که. بعد دیدم مصاحبه متفاوت، نگاه کردم از وزیر و وکیل و چی، بعیده که جنگ بشه. اگر جنگ بشه ما دفاع میکنیم. آقا جون جنگ نمیشود، آب سرد روی آتیش، تموم شد. اصلا نباید همچین کلامی. بعد ادامه هم داشت جالب بود، گفته بود بعید جنگ بشود و فکر نمی کنم کار به مذاکره برسه، اما آماده ایم. کلام مختصر آقا چی بود؟ جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد، تموم شد. گوشتو بده به دهن ولی خدا. بحثم موند، انشالله طلبتون اون هفته عرض بکنم. خدایا هر لحظه و هر آن ما رو در مسیر خودت قرار بده، به سرعت ما شتاب بده. خدایا ظهور رو و رسوندن این جامعه رو به ظهور صاحب الزمان به دست ما قرار بده. اگر که قرار نیست ظهور اون عزیز رو ببینیم، حداقل مرگ ما شهادت تو این مسیر قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. داره که در زمان امام صادق خب یه دوره فترت ایجاد شد. اول وقتی که میخواست حکومت منتقل بشه از بنی امیه لعین و بنی مروان که امتداد بنی امیه بودن، که خدا لعنت کنه جمعیشونو، حکومت میخواست منتقل بشه به بنی عباس، یه دوره سستی، فترت به زبان عرب، یه سستی ایجاد شد که حالا تا یه حکومت جدید، یعنی توی سقوط یه حکومت و پا گرفتن حکومت جدید، بالاخره یه سستی و یه رخوتی هست. توی این دوره شروع کردن جامعه رو آماده دیدن امام محمد باقر و امام صادق علیهم صلوات الله. چی کار کردن؟ شروع کردن کلاس های درس برپا که رسوخ در علم برای جامعه ایجاد بشه، که مردم به سمت امر به معروف و نهی از منکر برن. خب این اتفاقات افتاد تا اواخر دوره عمر مبارک امام صادق، که چی شد؟ منصور به حکومت رسیده بود، بنی عباس مدتی به قدرت رسیده بودن و دیگه قدرت پاش محکم شده بود به قول معروف. اما خب منصور برای خودش احساس خطر میکرد، چندین بار داره که فرستاد دنبال امام صادق و به ایشون سخت گرفته بود. حتی داره که در اواخر امام صادق به قدری نحیف شده بود بدنشون که یکی از اصحاب میگه چیزی از این بدن نمونده بود جز سر. یه اصطلاحه، یعنی که خیلی بدن دیگه نحیف و زار شده بود. خب دفعه که فرستاد دنبال امام صادق و معروف و مشهوره، میگه ابن ربیع رو فرستاد دنبال امام صادق. ابن ربیع آدم سخت دل و سنگ دلی بود، خودش بدون اجازه وارد خانه شد، وارد منزل شد، حریم رو شکست، امام صادق رو دنبال خودش کشوند تا قصر اون ملعون، در حالی که خودش سواره بود و امام پیاده. داره که چند بار رفت که دست به شمشیر ببره امام رو به قتل برسونه، اما رفت عقب. بعدن ازش پرسیدن، گفتن که چی شد؟ آقا جون، گفت آقا ما هی رفتیم شمشیر برداریم، هر بار یه فردی رو دیدم ظاهر شد و به دلم ندا اومد که این پیامبره، به دلم افتاد که این حضرت رسول هستن و ترسیدم چون غضبناک به من نگاه میکرد. مجلس رو تاریک کردن ولی هنوز نور داره اینجا. داره که دیگه دفعه آخر با توته امام رو مسموم کردن و جگر امام صادق سوخت و به شهادت رسید. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون يا مدينه يا بقيه يا امامي كهرب نداره. این دیگه فقط برای امام حسن نیستا، زمزمه کن با من. یه بقیه یه مدینه یه امامی که حرم نداره، سینه زنها کسی نیستا روی قبرش دون شم بذاره. گفتم براتون چی شد؟ میگه منصور من پیامبر رو دیدم، خود منصور دید، غضبناک نگاه کردم. یکی دیگه هم براتون گفتم جگر امام صادق سوخت و به شهادت رسید. اما یاد کنیم از شهید محمد خانی، میگفت چی؟ آه حسین، آه حسین، آقا جون بمیرم که هرچه خوبان دارن تو یک جا داری. اگر به فرق پدرتون ضربت زدن، به فرق شما هم زدن. اگر جسد مبارک برادرتون تیر بارون شد، شما هم تیر بارون شد. اگر جگر امام صادق از زهر سوخت، جگر شما از تشنگی سوخت. اگر که منصور اومد شمشیر بزنه و ضربت بزنه پیامبر ظاهر شد، تو مجلسی که یزید ملعون چوب خیزران به لب و دندان شما بیزد، اون ملعون لیاقت نداشت پیامبر رو ببینه. یا یه نفر ندا داد نزن ملعون، به خدا دیدم این لب و دندان رو پیغمبر بیزد. الا لعنت الله على القوم الظالمين.